بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين حمد خداوند را که توفیق درک و ورود به شب قدر را بر ما مرحمت و ارزانی فرمود و شاهدانیم که بار دیگری غفران الهی و رحمت الهی را انشاءالله طلب کنیم و در این شب عظیم و با فضیلت قدر بتوانیم انشاءالله دلهای خودمون رو به حضرت پروردگار نزدیکتر بنماییم. اما امشب در عین اینکه شب قدر و چنین وقعه مهمی در آفرینش و خلقت است، شب غم‌انگیز و سهمگینی به بیان میتوان گفت برای آفرینش و خلقت است که مصادف با شب شهادت نتیجه و اثاره قدر و حادثه قدر و نزول قدر است. شب شهادت وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین دانش آموخته کامل و جامع مکتب قرآن و تنزیل و قدر و نبی مکرم. و این توفیقی است برای بنده که در چنین شبی رو هر ساله در هر کجایی که توفیق سخن گفتن داشتم اختصاص به عرض ارادت به ساحت مقدس این امام همام یافته است و به نوعی در سایه سار شخصیت او سعی کرده این که حرکتی کنیم و استفاده از مقامات شامخ او ببریم و خدمت دوستان عزیز وقت رو به گفتگوی از جمال اون بزرگ بگذرانیم. اما بدون هیچ مجامله ای و تعارفی عرض می کنم حتی از همین بعد از ظهری و غروبی که مشغول کنگاش و بررسی حالات وجود نازنین امام بودم، واقعا عاجزانه در همون شرایط مطالعه احساس می کردم که ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود می بری و زحمت ما می داری. بلندای شخصیت امیر المؤمنین کجا و ذهن قاصر و کوتاه چون بنده این کجا؟ اما چاره این نیست، به هر حال باید عرض ارادتمون رو به حد و اندازه و توانمون به ساحت قدسی این بزرگ انسان والا ابراز کنیم و با هم عرض ارادتی به ساحت مقدسشون داشته باشیم. اونچه امشب خدمت دوستان عزیز در این شب شهادت مطرح میکنیم، سال گذشته توفیقی بود که تصویر امام علی در قرآن و قرآن در امام را همینجا در چنین شبی خدمت دوستان بررسی کردیم. اما الان بنابر جهاتی این چنین به ذهن من برای امسال خطور کرد که یک نگاه اجمالی و یک مروری هرچند گذرا به 63 سال عمر نازنین اون بزرگ انشاءالله بنماییم. البته معترفیم و میدانیم گر که ریزی بحر را در کوزه‌ای چند گنجد، قسمت یک روزه‌ای چگونه میتوان در یک ساعت 63 سال با برکت عمر امام رو ولو به اختصار هم گذار کرد. اما سعی میکنیم که به نوعی اون فرازهای حساس و جدی که در طی این 63 سال وجود نازنینشون طی کردن با یه تقسیم ابتدایی خدمت بزرگواران خانم ها و آیان تقدیم دارن. به اون این که مجموعه این عمر با برکت این شخصیت بزرگوار الهی دارای 5 فصل و 5 بخش است. فصل اول به مدت 10 سال سالهای آرامش و شیرینی است. اونگاه فصل دوم رقم می خورد به مدت 13 سال سالهای محنت و رنج و ابتلا. به دنبال اون 10 سال دیگر فصل سوم را رقم میزند که سالهای تلاش و جهاد و جدیت است. و اونگاه فصل چهارم به مدت 25 سال سالهای انزوا و محرومیت و محدودیت است. و در نهایت فصل پنجم به مدت 5 سال سالهای حاکمیت، عدالت ورزی و مظلومیت. بنابراین این مجموعه 63 سال عمر نازنین حضرت رو میتوان در این 5 مرحله و گامی که خدمت دوستان اشاره کردیم یه بررسی اجمالی انشاءالله بنماییم. اما از اونجا آغاز میکنم که متولد شد علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف. پدر شخصیتی است شناخته شده و بزرگ، ابو طالب شیخ البتان فرزند عبدالمطلب. بزرگ انسانی است ابو طالب که ویژگی های شخصیتی او در ایام جاهلیت کاملا شناخته شده است. از معدود افرادی است که شراب را در عصر جاهلی حرام و ممنوع اعلام کرد و هرگز لب به شرب خمر نگشود در تمام طول عمر خیش. بزرگ انسانی است که مسئله حقوقی قسامه که همین امروز یکی از راه‌های تبیین جرم در مسئله قتل است، توسط این بزرگوار زمینه اون و مقدمه اون فراهم شد. بزرگ انسانی است ابو طالب که پیامبر فرمود ما نالت قریشون من نیشه ان اکرهو حتی مات ابو طالب. به زبان ساده تر بگویم تا زمانی که ابو طالب زنده بود من حاشیه امنی از قریش داشتم، که دقیقا ماجرا همین بود. چیزی بعد از رحلت ابو طالب نگذشت اون سالی که پیامبر اون سال را عام الحزن و سال غم خود نامید، که همزمان بود آن سال با وفات خدیجه بنت خویلد که رسول خدا مجبور به هجرت به سوی مدینه شد و مکه را رها و ترک کرد. این پدر است با چنین وضعیت و شخصیت بزرگواری که خاطرات شعب ابو طالب او برای تاریخ اسلام در اون 3 سال روشن و حمایت‌های جدی او اگر در اون مدت نمی بود یقینا رسول خدا نمی توانست جان به سلامت از اون محاصره اقتصادی سنگین و حجمه‌های فراوان مشرکان و قرشیان به در برد. از سوی دیگر مادر فاطمه بنت اسد، اسد فرزند هاشم، هاشم فرزند عبدمناف، یعنی اول هاشمیت ولدت لهاشمی، اولین بانوی هاشمیه است که برای مرد هاشمی چون ابو طالب فرزند هاشمی میزاید. این ویژگی این بانوی بزرگ در تاریخ اسلام است، بانوی که برای پیامبر مکرم اسلام به غایتی حرمت و اکرام داشت. گذشته از آن که دومین زنی است که در اسلام ایمان می آورد و 11 همین مسلمان در سیر اسلام مسلمین مرد و زن در تاریخ مسلمانی است، هنگامی که وفات او فرا رسید پیامبر شخصا درون گور فاطمه بنت اسد رفت، خوابید، چیزها گفت که ما نمی دانیم. اونگاه جامه و عبای خودش رو به عنوان بخش از کفن او قرار داد، سپس دست بلند کرد، فرمود اللهم انی استودعها، پروردگارا من می سپارم این فاطمه رو به تو، پروردگار من از او محافظت بفرما در پناه لطف خیش. این سابقه مادر است و این پدر. کار به اونجا می کشد که اوضاع بر این شیخ بزرگ و بر این ابو طالب دشوار می شود. هنگامی که عام المجاوران سال تاریخی مکه فرا رسید، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب متولد 30 بعد از عام الفیل است. هنگامی که اون سال قحطی اونچنانی فرا رسید، کار بدانجا رسید که نبی مکرم اسلام پیشنهادی رو به عباس عموی خودشون دادن، فرمودند عمو، ابو طالب هرچند بزرگ است اما فقیر است، قل من یسود فقیرون و ابو طالب فقیرون و هو سادتون. این جمله ایست که ابن عبدالحدید در نهج البلاغه می نویسد، کم پیش می آید انسانی که دست تهی دارد بزرگ جماعت و قبیله‌ای باشد که ابو طالب این این چنین بود. رسول خدا فرمود عمو ابو طالب اوضاع مساعدی ندارد اما عاقل‌مند است. اگر موافقید با هم به نزد او رویم و تقاضا کنیم که کفالت بعض از فرزندانش رو به ما واگذار کند. همراه هم آمدند. ابو طالب گفت عزیزان من عقیل رو به خود من بسپارید، اما دو فرزند دیگر من را، علی را و جعفر را به شما می سپارم. بنابران شد که عباس جعفر را کفالت کند و وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی کفالت کار وجود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو به عهده گرفت. از اینجا علی پای درون خانه پیامبر نهاد. گویا پیامبر دین خیش به ابو طالب رو که سالها کافل الیتیم بود و رسول مکرم اسلام رو کفالت و حمایت کرده بود به نوعی پرداخت می کرد و بازگو می کرد احسان عمو را. امیر المؤمنین علی در اون خردسالی وارد خانه پیامبر شد. کار خدا اونچنان شکل می گیرد و رقم می خورد که باید چنین وسیعی در خدمت چنین نبی دوران تربیت خیش رو از همان طفولیت بگذراند. نبی مکرم بارها به خدیجه می گفت اجعلی مهده عند فراشی، خدیجه گاهواره علی رو کنار بستر من قرار بده و هنگام خواب به تعبیر ما آرامش و لالایی نبوت بر گوش جان این وصی پیامبر فرو می رفت. من در سراپای سخنی که امشب خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم در تمام این بخش اهتمام جدی دارم که هیچ شاهد مثالی جز سخنان خود امیرالمؤمنین خدمت دوستان عزیز تقدیم نکنم. علی را از زبان علی در طی این 5 سال در این 5 مقطع و 63 سال بشناسیم. اما نسبت به اون چه عرض کردم الان که امام در کنار نبی مکرم و اون دوران و اون چنانی رو طی می کند، خود حضرتش چنین می گوید و لقد علمت موضعی من رسول الله، خطبه قاصعه 192، می دانه جایگاه من رو در نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بالقرابت القریبه، به نزدیکی بسیار شدیدی که با او داشتم، بل منزلت الخصیصه و اون جای گاه فیشهی که من داد. دقت بفرمایید. و زعنی فی هجره، پیامبر من رو در دامن خیش قرار داد. و انا ولدون یزمونی الی صدره، پیامبر من رو به سینه می چسباند. و یچنفنی فی فراشه، و من رو در کنار بستر خیش قرار می داد. و یمسونی جسده، من رو با بدن خودش آشنا می کرد رسول خدا. و یشمونی عرفه، بوی خوشش رو به من می چشانید، می نشان داد. و کان یمز قشه اشد سم یلقمونی، پیامبر لقمه را آماده می کرد اونگاه در دهان من می نهاد و من می خوردم. و ما وجد کذبتن فی قولن ولا خطلتن فی فعل، هیچ خلافی هم رسول خدا از من ندید. اگر او تربیت می کرد من تربیت پذیری نشان می دادم. و لقد قرن الله به صلی الله علیه و آله من لدن انکان فتیمن اعظم ملکن من ملائکته یسلک به طریق المکارم. از اون ابتدای کار فتیم بودن و جدا شدن پیامبر از ایام شیر، خداوند برترین فرشتگان و ملک خیش رو موظف به آموزش پیامبر قرار داده بود که راه مکارم و محاسن اخلاق را به او آموزش میداد لیله و نهاره. حالا بلغت کنت اتبعه اتباع الفصیل، من مانند شتر بچه‌ای که در پی مادر حرکت میکند پس سر رسول خدا حرکت میکردم. اثر امه، یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یعمرنی بالاقتداء به، آن به آن هر روز پیامبر اهتمام به تربیت من می کرد و زیبایی ها ای را از شکوه اخلاق و تربیت خود به من منتقل می کرد. این ویژگی است که در این 10 سال وجود نازنین امیرالمؤمنین لذت اون برده است و دیده است و چشیده است. ادامه پیدا می کند این 10 سال تا اونجا که خطاب الهی وارد می شود و کار بدانجا می رسد که اقرأ بسم ربک الذی خلق، آغاز نبوت نبوت و رسالت نبی مکرم آغاز شد. اینجا دوران 10 ساله این چنینی در اوج تربیت و آرامش و شیرینی به پایان میرسد و فصل دیگر و نوی در زندگی این بزرگ الهی آغاز میشود. 13 سال این که پیامبر در مکه وجود دارد، امیرالمؤمنین پا به این مقطع میگذارد. اولین اتفاقی که در این آغاز دوران دوم عمر امام پیش می آید آن است که اول من آمن به رسول الله، اولین انسانی می شود که در میان امت به وجود نازنین نبی مکرم اسلام ایمان و اسلام می آورد. مرحوم علامه امینی در جلد 6 القدیر 50 صحابی و تابعی را نقل می کند که یک به یک اقرار و اعتراف به سبقت ایمان امیرالمؤمنین دارند، اما برای ما سخن خود حضرت سند قطعی است. در ادامه همین جملاتی که خدمت دوستان عزیز خواندم دقت بفرمایید. فرمود و لقد کان یجاور فی کل سنه بحرا فاراه ولا اراه غیری. پیامبر هر سال 40 روز در حرا به سر می برد. اون حالات خوشش رو داشت، دیگران نمی دیدند او را و نمی دانستند حال او را. ولم یجمع بیتون، دقت بفرمایید، ولم یجمع بیتون واحدون یوم ازن فل اسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجه و انا ثالث هما. اون روز یک خانه اسلام در روی زمین شکل داشت که اعضا اون خانواده پیامبر، خدیجه و من سومین اونها بودم و هیچ مسلمان دیگری وجود نداشت. و انا ثالث هما ارا نور الوحی و رساله و اشم مریح النبوه. من آن به آن نور رسالت رو می دیدم و بوی رسالت رو حس می کردم. امیر المؤمنین اشاره می کند به اولین دوران ایمان و اسلام خیشتن، که این رو در فرازهای دیگر نهج البلاغه هم به زیبایی می بینیم. خطبه 57 هنگامی که وجود نازنین حضرت اشاره به معاویه می کند و زشتی هایی که از معاویه سر می زند، یاران من معاویه شما رو رها نمی کند، دعوتتون می کند به این که سب به من علی بگویید، اما سب فسبونی، اگر شما رو دعوت به ناسزا کرد به من علی ناسزا بگویید، چون موجب نجات جان و حفظ جانتون می شود که نجات شما باشد، اما براءت من خواهد بود از آنچه معاویه می گوید. اما اگر معاویه شما رو وادار کرد به این که دل بکنید از من و بیزاری از من علی بجویید، نمیدوانید چنین کاری رو بکنید. چرا؟ چون لعنی ولدت علی الفطره و سبقت الناس علی ایمان و الهجره. چون من بر فطرت توحیدی زاده شدم و من سابق المؤمنین و المهاجرین، سابق المسلمین و المهاجرین هستم. امیر المؤمنین به صراحت اشاره می فرماید به قدمت ایمان و سابقه اسلام خودشون. باز نمونه زیبا در خطبه 131 نهج البلاغه به صراحت امام این جمله رو بازگو می فرماید. به روشنی که اللهم انی اول من اناب، خدایا من اولین کسی هستم که نوبه و توجه به سوی تو کردم در اسلام و سمع و اجاب، شنید و اجابت کرد. لم یسبقنی الا رسول الله، کسی سبقت من در ایمان ندارد مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حتی در مسئله نماز که اولین تعلیم دین اسلام است، امیرالمؤمنین میفهمد من سابق الصلات در این امتم. اولین مرحله ای که در این دوران خطیر 13 سال آغاز می شود طبعا اسلام امیرالمؤمنین و سبقت او در اسلام است که روشن است. کار اوج می گیرد. قصه به آنجا رسید که وجود نازنین نبی مکرم از سوی خداوند مأموریت می‌یابد که دوران پنهانی رسالت رو به نوعی تبدیل به عیان کند. ماجرای بسیار زیبا و مهمی رخ می‌دهد و انظر عشیرتک الاقربین نازل می‌شود. رسول خدا موظف می‌شود از سوی حضرت باری تعالی که دعوت خودش رو ابتداءً برای بزرگان، خیشان، اطرافیان و قریش و بزرگانی که پیرامون او هستند بازگو کند. حادثه زیبایی که رخ می‌دهد در تاریخ از آن تعبیر به حدیث یوم الدار می‌شود. پیامبر تمام این بزرگان رو دعوت کرد، خواست آمدند. کردم، اعلام کرد بدانید کار من این چنین است، رسالت من بدین گونه، افق آینده رسالت من تمام وجود رو می در می نبردد، جهان رو فرا می گیرد، آینده زمین رو طی می کند، تمام توضیحات لازم رو داد و فرمود چه کسی از میان شما حاضر است امروز اولین کسی باشد که به من ایمان می آورد، اعتقاد می کند و همراه من می شود، چه او وزیر من، وصی من و خلیفه من است. روز اول ابولهب مجلس رو به هم ریخت و نگذارد رسول خدا کارش رو انجام دهد. برای مار دوم به مرحله دوم رسول خدا تشکیل جلسه دادند. در این جلسه هم هیچ کس از بزرگان قریش حاضر نشد که پاسخ مثبت به وجود نازنین نبی مکرم اسلام بدهد جز همین بزرگ انسان و این نوجوان پرتلاشی که وجود او مملو از ایمان و ارادت به نبی مکرم است. دست رو بلند کرد، برخاست، یا رسول الله اگر رخصت می دهید من به تمام وجود در اختیار جناب عالی و گوش به امر شما هستم. سه مرتبه تکرار شد. آنگاه رسول خدا فرمود علی جان انت خلیفتی و وصی و وارثی، لحم و کمن لحمی و دم و کمن دمی. علی تو وصی منی، تو وارث منی، جان تو از جان من، جسم تو از جسم من. این مقامی بود که اون روز 3 سال بعد از خفاء نبوت و رسالت در واقعه یوم الدار شکل گرفت. میخوام قسمت‌های بعدی رو هم بگم، لذا اطاله سخن در این قسمت نمی کنم. امیرالمؤمنین کار رو با پیامبر در اون خفقان مکه عزیزان ادامه داد. کار به اونجا کشید که ابو طالب فوت کرد، خدیجه فوت کرد، شدت و حدت به رسول خدا به غایتی رسید که دیگه فضا برای پیامبر تنگ شده است. تصمیم کشتن و قتل رسول خدا رو مکیان گرفتند. همان که میدانید یه جمعیتی رو گسیل کردند، یه تیغ دارانی رو به میدان آوردند از 40 قبیله که شبانه جان پیامبر بستانند و کار رو به پایان برسانند. غروب اون روز است. امیرالمؤمنین به نزد پیامبر آمدند، فرمودند علی جان ماجرای عجیبی است. فرمود چیست یا رسول الله؟ واقعه رو برای امیرالمؤمنین بازگو فرمودند. امیرالمؤمنین منتظرند که رسول خدا چه جمله ای رو میخواهد بگوید. فرمود علی جان من مأموریت دارم که این پیشنهاد رو به تو بدهم، آیا تو حاضری در بستر من در این شب سهمگین بمانی به جای من و من بتوانم از سرزمین مکه به درآیم؟ امیرالمؤمنین پاسخی که داد این بود: اولت و ادب اتسلمن یا رسول الله به مبیتی مکانک، آیا ای پیامبر خدا به خوابیدن من در جای تو سالم میمانی؟ پیامبر پاسخ دادند آری. امیرالمؤمنین فرمود فداک ابی و امی و نفسی، مر به ما شئت. پیامبر خدا جان من فدای تو، پدر و مادرم فدای تو، به آنچه مأموری همان را انجام بده. رسول خدا فرمود میپذیرم این خواسته تو رو و امر رو اجرا میکنم. علی جان تو امشب باید چنین کاری رو انجام بدی. اینجا همان موردی بود که در اسلام اولین بار یک مسلمان بر خاک افتاد و سجده شکر را به جا آورد. امیرالمؤمنین که افتخار آن پیدا میکند و میتواند فدایی وجود نازنین پیامبر و پیشمرگ و بلاگردان رسول خدا باشد. امیر کار خودش را انجام داد. پیامبر از مکه برون آمد. دیگه دوران هجرت آغاز شد. 10 سال نخستین طی شد. 13 سال شدت و فشار و اختناق مکه هم گذشت عزیزان. امیرالمؤمنین در مکه باقی ماند. امانات پیامبر و تعهداتی که رسول خدا با مردم مکه بسته بود به جا آورد. پیامبر از آن سو پیام دادند که علی من به مدینه پا نمیگذارم، در قبا میمانم تا تو به من ملحق شوی. تاریخ نویسان نوشتند امیرالمؤمنین از مکه برون آمد، فواطم سگانه رو با خویش آورد، فاطمه بنت اسد، فاطمه بنت رسول الله و فاطمه بنت زبیر رو. این 3 بانو رو برداشت، از مکه برون آمد، ملحق به پیامبر شد در قبا. رسول خدا با امیرالمؤمنین به دیگر یارانشون اونگاه پای به مدینه النبی گذاردند و مدینه شد. دوران 10 ساله مدینه، یعنی مرحله 3 وجود عمر وجود نازنین امیرالمؤمنین عزیز عزیزان آغاز شد. دیگه این دوران از اون دورانهای بسیار سخت سنگین عمر امام است. یعنی دیگه اون مراحل جدی است که اسلام به ناز پا بگیرد، تمدن و جایگاه والای این دین موقعیت خودش و پایه‌های خودش رو بنا دارد، استوار کند. وجود نازنین پیامبر از اولین طرح‌ها که در اونجا پیش بینی کردند برای تقویت دل مسلمانان 8 ماه بیش نگذشته بود از ورودشون در مدینه، یه طرح به اصطلاح هیجانی احساسی شورانگیزی رو پیاده کردند. روزی تمام یاران خودشون رو پیامبر خواندند، اونها که از انصار و مهاجران گردشون آوردند، فرمودن بیایید که میخواهم با شما سخنی بگویم، میخواهم بین شما پیمانی رو ببندم که در این پیمان اون حس تعهد و جدیت رو همچون دو برادر با یکدیگر پیدا کنید. رسول خدا یک به یک یاران خیش رو میخوان، دست یکی رو در دست دیگر میدن و اونگاه عقد اخوت رو بین این جماعت رسول خدا خواند. در میان تمام اینها یه نفری ایستاده است، اون کنج تماشا میکند و پیامبر دستی رو در دست او قرار نداد و او کسی نبود جز صاحب شهادت امشب، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. به اینجا که رسید یاران منتظر، علی نگاه میکند، یه حزنی در چهره او دیده میشود. امیرالمؤمنین رو پیامبر صدا زدند، فرمودند ابسط یدک، دستت رو باز کن. رسول خدا دستش رو در دست علی نهاد، فرمود انت اخی و وارثی و وصیی، علی جان تو برادر من در میان این امت هستی و پیمان مؤاخات رو بین خودشون و امیرالمؤمنین رسول خدا بستند و منعقد نمودند. این حادثه زیبایی بود. شروع شد عزیزان ابتلاعات مدینه که من به سرعت اشاره می کنم. سال اول ماجرای سنگین بدر، اون واقعی که حقیقتا اولین رویارویی مسلمانان با مشرکان و تعیین کننده و بسیار حساس. کار با اونجا کشید که در ماجرای بدر هنگامی که مشخص شد باید نبرد شود، نبی مکرم اسلام بیرق و علم رو به دست علی ابن ابی طالب دادند و امروز امیر در میخانه توی تو، فریادرس ناله مستانه توی تو، امیرالمؤمنین علمدار بدریون شد و پای به میدان نبرد نهاد. کار با اونجا کشید که میدانید آشناس با رشادت و شهامت وجود نازنین امام بود که جنگ به غایت با نهایت درایت و قدرتمندی و شجاعت مدیریت شد. جنگ مغلوبه شد، نیم روزی بیش نکشید، مسلمانان پیروز به سوی مدینه و مکیان گریزان به سوی مشرکان به سوی مکه در حال حرکت و فرار. بدر گذشت، سال دوم رسید، دست دست صحابی می آیند که گل سرسبد زندگی پیامبر رو بچینند و به نوعی بتوانند افتخار دامادی رسول خدا رو بیابند، چون فاطمه به شرایطی رسیده است که گویا پیامبر رضایت به ازدواج او میدهد. واقعه سال دوم در مدینه است. امیرالمؤمنین هم در اون حال هوای خودش آمد وارد شد بر پیامبر، اما رسول خدا نگاه کردن فرمودن علی هر روز که میایی به نزد من هنوز ننشسته سوال میکنی، تو زبان سؤال داری اما امروز به من نگاه نمیکنی، سوال نمیکنی، سر رو پایین انداخته ای به زمین نگاه میکنی، علی جان چه شده است؟ فرمود یا رسول الله امروز آمدم که فاطمه را خواستگاری کنم از شما. پیامبر یه تبسمی کردند و یه لبخندی کردند و زدند و سر رو بلند کردند به آسمان، اندرون خانه رفتند، فرمودند این مسئله مربوط به فاطمه است، مربوط به من نیست. آمدن با صدیقه طاهره در میان گذاردن که علی را که میشناسی، فاطمه جان آمده است به خواستگاری تو. دیگران بسیار آمدن، نام نمیبرم، اما فاطمه صدیقه سر رو بلند نمی کرد. هنگامی که پیامبر این جمله رو فرمودن، یه لبخندی کنج لبان شیرین صدیقه طاهره نشست و یه سکوت ملیح ممتدی ایجاد شد. پیامبر فرمود الله اکبر، سکوت ها رضاها، سکوت او به معنای رضایت اوست. آمد به امیرالمؤمنین تبریک رو رسول خدا بازگو فرمود. کار شکل گرفت و این افتخار هم بر افتخارات این مرد افسوده شد که داماد پیامبر باشد. که بعد از ازدواج رسول خدا فرمود لولا علی لما کان لفاطمه کفر، اگر علی نمی بود دخترم فاطمه ازدواج نمی کرد و کفری برای او وجود نداشت. ماجرای سوم پیش آمد، سال سوم هجرت احد. همان گونه که می دانید کار به اونجا کشید، اون چنان جدی بود که شکم حمزه سید الشهدا و سینه او هم دریده شد. اون اسدالله و اون شیر خدا در اون ماجرا چنان باخت و ماجرا به گونه ای شد که یه شکست سنگینی برای مسلمانان رقم خورد. جان پیامبر در این میدان در خطر، اما معدود کسانی که گرد پیامبر رو گرفتن و حفظ کردن جان رسول خدا. بزرگان تاریخ تا 90 زخم، بر پیکر علی ابن ابی طالب وارد می‌دانند آن روز در ماجرای احد، اما با تمام وجود می‌چرخد و می‌چرخد. پیرامون وجود نازنین پیامبر 4 بار به زمین خورد، اما بلند شد، ایستاد، خودش رو سپر بلای پیامبر کرد که تیرها به جانش بخورد. تیغ می‌زند و مبارزه می‌کند و دفاع از حیثیت پیامبر تا اونجا که بین زمین آسمان جبرئیل ندا کند که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این مدال افتخار رو هم خداوند بر سینه علی بزند. در این ماجرای سوم کار گذشت، رسید به واقعی که ابو سفیان گفت انتهای احد محمد، یومن به یومن، یک روز تو بردی در بدر، امروز ما در احد، موعدنا یوم الثالث، بعده ما روز سوم باشد. اما در نبرد سوم یهود، قبائل عرب، مشرکان یه مثلث شومی رو تشکیل دادن و یه حجمه 12,000 نفری رو به مدینه آغاز کردن که دیگه روزی است که الیوم برز الایمان و کله الی الشرک کله به تعبیر پیامبر. رسول خدا فرمود امروز تمام کفر مقابل تمام ایمان سفارایی کرده است. ماجرای احزاب، ماجرای خندق. خب با همون شیوه و ترفند نظامی که رسول خدا پیش بینی کردن، کار به اونجا کشید که ماجرا به دنجا منتهی شد. عمرو بن عبدود تنها کسی بود که توانست از این استحکام نظامی خودشو به اون سو بیاورد و مقابله کند با مسلمانان. اما این فارس یلیل قدرتمند رو مسلمانان خوب میشناسند، از تیغ او اجتناب میکنن. بارها میگفت لقد بهت و بن النداء بجمعكم هل من مبارز، سینه من گرفت، یه مبارزی برای من پیدا نمی شود که مقابل من بایستد. تاریخ دقیقا می نویسد هیچ کس پاسخ هم را نمی داد، تا آنکه 3 مرتبه علی گفت یا رسول الله رخصت من بدید. هنگامی که اجازت گرفت به سوی میدان آمد، پیامبر نگاه می کند، عمامه خودش رو رسول خدا با دست خیش به سر علی بست، به سوی میدان می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. علی به سوی میدان آمد، پیامبر به خاک افتاد، گفت خدا یا در بدر عبید بن حارث رو دادم، در احد حمزه رو دادم، خدا یا امروز علی را از من نگیر. امیر المؤمنین به میدان رفت، شد آنچه شد که می دانید، با تمام اون که ضربه خورد، ضربه این چه مانند ضربه شب 19 بود عزیزان، به همونجا ضربه وارد شد توسط عمرو بن عبدود. اما پیروز میدان قبار که میدان رو گرفت، از لابلای قبار یک بار صدای تکبیر آمد، این دو مبارز به هم توفتند و پیچیدند. پیامبر سر رو بلند کرد، فرمود والله علی پیروز شد، صدای تکبیر دلنشین علی است. به سوی پیامبر آمد، رسول خدا علی را در آغوش گرفت. آنجا بود که این جمله تاریخی گفته شد که لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامه. ارزش وجودی این ضربه برابر عبادت تمام جن و انس تا قیامت است، چون اگر نمی بود این روز و این پیروزی، اسلام از میان می رفت و بساط وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی برچیده می شد. کار به اونجا کشید که پیامبر حرکت کرد به سوی مکه. مکیان که دانستند رسول خدا در حال آمدن است، سد راه پیامبر کردند. پیامبر فرمود برای نبرد نیومدیم، با این 1500 نفری که اومدیم عمره بگذاریم. گفتن امکان ورود به مکه ندارید. با تمام مذاکراتی که انجام شد، نماینده تیم مذاکره کننده اسلام امیرالمؤمنین، از اون سو سهیل بن عمرو نماینده مکیان، نشستند و گفتند و برخواستند. مطالب گفته شد، منتهی شد به صلحی که نام اون صلح حدیبیه است. کاتب و نویسنده از سوی پیامبر علی است. گفتند بنویس. امیرالمؤمنین نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. مشرکان گفتند اگر میشناختیم الله بسم الله الرحمن الرحیم را نزاع نمی کردیم با محمد. بنویس بسمک اللهم. گفت یا رسول الله چنین میگویند. فرمود بنویس، ایرادی ندارد علی جان. نوشت ما طرفین معاهده محمد رسول خدا از این سو مشرکان مکه به نمایندگی یکه، به مجرد اینکه نوشت اون نماینده مشرکان و عمرو بن سهیل به اصرار گفت اگر ما رسالت او را الان بپذیریم کار تمام است، ما قبول نداریم اون رو به عنوان رسول خدا. نام پدرش رو بنویس، بنویس محمد ابن عبدالله تا ما امضا کنیم معاهده نامه رو، و الا نمیپذیریم. امیرالمؤمنین قلم رو گذارد، گفت والله چنین کاری رو نمی کنم، حاضر نیستم که نام پیامبر رو از این صفحه کاغذ پاک کنم، بشکند دست من اگر چنین بکنم. گفتند امضا نمی کنیم. رسول خدا فرمود علی جان کاغذ رو به نزد من بیاور، نوشته رو به نزد من بیاور. رسول خدا با دست خودش و نام شریف رسول الله رو پاک کردند. امیرالمؤمنین گفت چنین کاری رو یا رسول الله انجام نمیدن. فرمودند علی در آینده زمان مبتلای به چنین چیزی میشی که این کار رو خواهی کرد، و اشاره کرد رسول خدا آن روز به معاهده ده ننگینی که بین معاویه و خوارج به نوعی امضا شد که در اونجا همچنین حالتی دست داد. صلح حدیبیه با مدیریت و با اون درایت امیرالمؤمنین عهدنامه نوشته شد، کار به پایان رسید، مسلمانان برگشتند. سال آینده یه روزی رو به مکه رفتند و سه روز در مکه بودند و عمرة القضا به جا آورده شد، برگشتند. واقعه بعدی پیش آمد، سال هفتم دیگه فشار یهودیان و قانون شکنی یهودیان، پیمان شکنی اینها با پیامبر به غایت رسید. قلاع اینها به گونه ایست که خودشون و ظن و گمان میکنن به تعبیر قرآن مانعت هم حصونهم من الله، تکیه دارن به تمام اون قلاع و استحکامات نظامی خودشون. دیگه رسول خدا کار رو به جهاد و مبارزه و خیبر کشیدند و وارد میدان شدند. میدانید اونجا هم هنگامی که اون محاصره طولانی شد، هر روز پیامبر بزرگی از یاران خودش رو میفرستاد، اما نمیتوانست کسی کاری انجام بده. تا اون روزی که شنیدید رسول خدا دم غروب گفت فردا لآتین الرایت رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، فردا علم رو به دست مردی میدهم که خدا را دوست میدارد و خدا او را دوست میدارد، رسول را دوست میدارد و او رسول را دوست میدارد. همگان فردا منتظرند که بیرقدار اسلام و فاتحی که پیامبر فرمود خدا فتح را بر دست او قرار میدهد چه کسی است. همه بعد از نماز صبح به تعبیر ما منتظر، سینه ها سپر کرده. یه مرتبه رسول خدا برگشت فرمود این اخی علی ابن ابی طالب، علی کجاست؟ گفتن یا رسول الله و ارمدون، علی چشم درد درون خیمه است، توان بیرون آمدن نداشته است. رسول خدا گام زنان آمد، وارد خیمه شد، امیر ایستاد، نزدیک شد، تفل فی عینه، با آب دهان و مبارکشون به چشم امیرالمؤمنین زدن. علی فرمود یا رسول الله کار انجام شد. فرمودن برخیز که امروز روز توست پسر ابی طالب. کار به اونجا کشید که یا قال الباب الذی انهزها و اجزت اکف الاربعون و اربعو لولا حدوث که قلت انک جائل الارباح. اون اشعار زیبایی که اگر عزیزان دقت کرده باشند اونها که اهل ادبند، بر اطراف حرم وجود نازنین امیرالمؤمنین سروده این شاعر معتزلی سنی ابن عبدالحدید همین الان حک شده و کتیبه ها موجود است، که یه بیتش همان بود که خدمت دوستان اشاره کردم. یا قال الباب الهزی انهزها و اجزت اکف الاربعون و اربعو، ای چننده دربی که هنگامی که تو درب رو برکندی 44 نفر بعد از تو توان برداشتن اون رو نداشتن. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود تو دانی چیستی. کار خیبر هم به پایان رسید، نوبت اون شد که انا فتحنا لک فتحا مبینا. پیامبر دیگه باید چه کار کنن؟ باید بیان اذا جاء نصر الله و الفتح به سوی مکه. رسول خدا حرکت کردن و وارد مکه شدن. اما در ورودی مکه سعد ابن عباده بیرقی رو به دست گرفته است، جلوی سپاه به امر رسول خدا داره حرکت میکنه. یه مرتبه شعاری رو با یاران و حلقه نزدیکش شروع کردن به گفتن. گفتن الیوم یوم الملحمه، الیوم تصبح حرمه، امروز روز سرخ است، امروز امروز روز خون است. امروز میدانیم دمار از روزگار شما مکیان دراریم و انتقام این سالها را بگیریم. پیامبر تا که این رو شنیدن فریاد زدن علی برو پرچم را بگیر. پرچم باید دست تو باشد. امیرالمومنین علمدار ورود سپاه به مکه شد و شعار عوض شد. الیوم یوم المرحمه. امروز روز رحمت خداست. امروز روز عفو و اغماض است. از یه جور دیگری شد. با دست این علمدار و پرچمدار پیامبر وارد مکه شدند و فتح مکه شکل گرفت. چیزی نگذشت. قوائل حوازن بنی سقیف که اینها پیرامون مکه و گرداگرد اون بودند، به عنوان آخرین تلاش حمله خودشون رو شروع کرد. همون که در قرآن از آن به تعبیر یوم حنین می شود. روزی که مسلمانان وا دادند، روزی که کار به اونجا کشید که اف اعجبتکم کثرتکم، یه اعجابی بر مسلمانان و غروری آمده بود. در همون رویارویی اول مسلمین عقب نشینی کردن و رسول و یدعوکم قرآن میگه میگریختند از بلندی ها و پیامبر فریاد میزد که اینها رو برگرداند به میدان. باز اون چند نفری که ایستادن توانستن یاران پیامبر و اصحاب رو برگردانند. در صدر آنها وجود نازنین امیرالمؤمنین بود که ابو جرول بزرگ این سپاه رو به خاک کشید و توانست پیروزی رو برگرداند و به نوعی مسلمانان قدرت و شوکت خودشون رو در این آخرین نبرد هم به دست بیاورند. آخرین غزوه رسول خداست. پیامبر قصد رومیان میکند، به سوی تبوک حرکت کرده است، اما جنگی هم رخ نداد. 650 کیلومتر پیامبر رفت با 30,000 سپاه برگشت، اما رسول خدا نگران مکه است، نگران مدینه است. روی کرد به وجود نازنین امیرالمؤمنین. علی جان اما تکونو، آیا دوست نمیداری برای من به منزله هارون نسبت موسی باشی؟ ان تکون منی به منزلت هارون من موسی. علی جان تو در مدینه بمان تا اوضاع مدینه را کنترل کنی. علی خلیفه رسول خدا در مدینه شد. پیامبر به سوی تبوک رفت، بازگشت، هیچ آب از آب تکان نخورد. وضعیت مدینه که منافقان در انتظار غیبت رسول خدا بودند به نوعی با نهایت قدرت و مدیریت حفظ شد. کار به پایان رسید. رسید سال پایانی عمر پیامبر. امیرالمؤمنین گسیل شد به سوی یمن که یمنی های درشت و سخت رو به سوی اسلام دعوت کرد. قبیله بنی همدان ایمان آوردند. اتفاق بزرگی در اسلام شکل گرفت. امیر بازگشت مصادف با حجة الوداع. کار به اونجا کشید که پیامبر 200 خرده‌ای از مکه که فاصله گرفتند در اون کراع القمین دستور توقف دادند و اونجا دیگه صحنه‌ای رو تاریخ دید که خلق بدیدند که دست نبی شد گره در شال قبای علی. بر سر اون دست عیان بی حجاب، همچو سهیلی به کف آفتاب، از افق پنجه احمد شفق سر زد و عالم همه شد منشرق. محشر کبراست مگر در میان، نقل روایت نبود چون عیان. این که به دستش کمر آن فتاست، احمد مرسل شه ملک بقاست، قافل سالار همه انبیا، محرم اسرار حریم خدا. او نبی اما جل آدم بنم بود، و یو خلق خنه در عدم، عقل نخست علت تام وجود، والی امکان و خداوند جود. باز ببین بر سر آن، باز ببین بر سر دست رسول، کیست که وامانده به درکش عقول. میر عرب پور ابو طالب است، او اسدالله به حق قائب است، مؤمن اول به رسول الله است، از همه اسرار نبی آگه است. منادره عصر و زمانها علی، علت آرامش جانها علی. با همه آن جبروت و جلال سینه او باز ببین، پرملال از غم و از سوز دل بود را، دل نبود آن که نگردد کباب. تا آخر 73 بیت که دست خدا خم ولایت گشود. راوی این قصه خدای علی است. بر سر این میکده نام علی است. این دل انصاری شوریده حال در گرو عشق علی هست و آل. اون حماسه زیبای قدیر شکل گرفت و من کنت مولا فهازا علی مولا. از زبان نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی به گوش جهانیان رسید و اسلام خرسند از این واقعه و فرود آمد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. آخرین روزهای این مرحله رو عرض می کنم. مرحله چندم؟ سوم. این دوران 10 ساله. دوران غم‌انگیزی است عزیزان. این دوران 10 ساله‌ای که عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، بگذارید بخونم، حیف است که این خونده نشه. لقد وجود نازنین امیر المؤمنین دیگه آخرین روزها رو داره میگه. و لقد قبض رسول الله، رسول خدا جان داد. و ان رأسه لعلی صدری، سینه پیامبر، سر پیامبر در سینه و دامن من بود. و لقد سالت نفسه فی کفی، جان پیامبر دست من بر صورتشون بود که به در آمد. فامررتها علی وجهی، دست رو به صورت خودم کشیدم با جان پیامبر. و لقد ولیت غسله، به تنهایی مشغول غسل پیامبر شدم. و الملائکه تو اعوانی، کسی یاری من نکرد، همه به سقیفه بنی ساعده رفته بودن تا خلیفه تعیین کنن، من تنها بودم. خطبه 197 نهج البلاغه دارم میخونم عزیزان، از جای دیگری نمیگم مطلب رو. فرمود و الملائکه تو اعوانی، خدا شاهد است که ملائکه کمکم میکردن و الا من تاب نداشتم که بدن پیامبر رو غسل بدم. فزجت دار و الافنیه، اما در و دیوار ناله می کردن در فراق پیامبر. ملعون یهبت و ملعون یعروج، گروهی از فرشتگان می آمدند و گروهی می رفتند. و ما فارغت سمعی حیمنتون من هم، و من صدای ملائکه و ناله اونها رو می شنیدم که یسلون علی، بر پیامبر درود می فرستادن. و وارینا و فیزهید زریحهی، تا آنجا که پیامبر را در ذریح خیش و در مسجع خود قرار دادیم و رسول خدا را به خدا سپاردیم. این شد پایان مرحله سوم امیر المؤمنین. اما از اینجای کاش شروع نمی شد. دورانی شروع شد عزیزان که دوران عجیبی است برای فرزند ابی طالب. بگذارید این قسمت رو هم من خدمت دوستان باز بخوانم، از کلام خود حضرت بازگو کنم و حاشیه‌ای براتون مطرح نکنم. نشستند و گفتند و برخاستند. جماعت درون سقیفه بنی ساعده جمع شدند و تعیین خلیفه کردند برای خودشان. امیرالمؤمنین در خطبه 217 میگوید اللهم انی استعدیک علی قریش، خدایا من از تو بر قریش یاری می طلبم. و من اعانهم، به اونها که کمکشون کردن در اینم. فانهم قد قطع او رحمی، اینا رحم منو قطع کردن. و اکف او انایی، ظرف من را واژگون کردند. و اجمع او علی منازعتی، حقا کنت اولا به من غیری، اینها منازعه با حقی کردند که این حق من بود و من اولا اون بودم به حکم خدا و به حکم رسول، اما با من منازعه کردند. حالا گوش کن عزیز من در این شب شهاد، قالوا الا ان في الحق ان تاخذه و في الحق ان تمنع، حرف همینه، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن. فصبر مغموما علی، یا بمیر، یا فصبر مغموما با قصه صبر کن، او مت متاسفا، یا بمیر از این مصیبتی که برای تو آمده است. این جمله‌ای بود که به من گفتند در سقیفه بنی ساعده به دنبال اون سقیفه نشینان. فنظرتو، من نگاه کردم. خوب گوش کنید عزیزان، خیلی از شما ممکنه این نشنیده باشید این جمله حضرت رو. فنظر تو، من بررسی کردم تو اون شرایط. فعضا لیس لی را فد ولا زاب، فدای تو یا ابوالحسن ولا مساعد، دیدم هیچکی نه کمک دارم نه مدافع دارم نه همراه دارم، هیچکی الا اهل بیتی، جز حسن و حسین و فاطمه، الا اهل بیتی. فزننت بهم عن المنیه، دیگه ترسیدم که اینها بمیرن و کشته بشن در این راه، نمونه نسل رسول خدا و نمونه نسل امامت. فاقضیت علی الغزا، حاضر شدم که خار در چشمم باشد. و جرأت ریقی علی الشجا، و با استخوان آب دهانم رو به زیر بدهم. صبرت من کظم الغیظ علی امر من العلقم، بر تلخترین امور صبوری کردم. و آلم للقلب من خز الشفار، مثل این که خار رو چشیده باشد به قلب من، همینطور خنجر رو گویا به قلب من فرور می کردن و من صبوری می کردم و تحمل می کردم. بگذارید حالا که شب شهادت، من یه جمله دیگه از این خدمت دوستان عزیز بگم. تحمل کردم. آمیدونین حد تحمل من چی بود، چی عیان من؟ نامه 28 نهج البلاغه است. معاویه نوشته است به امام، امام دارن جوابش رو میدن. توی قسمت میگن معاویه تو خواستی منو خار کنی، میدونی چه گفتی؟ قلت و تو گفتی معاویه قلت، تو گفتی انی کنت عقاد و کما یقاد الجمل المخشوش. متن نامه 28 رو دارم میخونم. تو گفتی، ناچارم این جمله رو بگم، یا ابوالحسن منو ببخشید. هنگامی که میخواستن در عرب شتر رو مهار کنن و چموشی میکرد، قدرتمند بود، دو تیکه آهن چوبی اینجا لسش میگذاشتن و بعد اینو میکشیدن آرامش میکردن. این رو میگفتن الابل المقشوش. گفتی انی کنت عقاد و کما یقاد الجمل المخشوش، منو مثل شتر مخشوش کشیدن برا بیعت به مسجد بردن. ماوی تو اینو نوشتی، راست گفتی، همین کاری کردن با من، حتی عبای تا من بیعت کنم. اما ولا امر الله، اما اینشو نگفتی. لقد اردت ان تزم فمدحت، تو میخواستی منو مذمت کنی اما مدح من کردی. تو نمیدونی من زیر اون فشار و اون ریسمان چه تحملها برای خدا کردم. اون یهودیه وقتی این روز رو دید گفت اشهد الله اله الا الله، شهادت بود. گفتن چرا روز خیبر ایمان نیاوردی؟ گفت من این مرد رو میدانم و دیدم روز خیبر چه کار کرد. الان که قدرتش رو میبینم اینطور، امروز روز ایمان من به این مرد است. و انتفسه ففسه ته، خواستی منو افتضاح کنی، خودتو افتضاح کردی. و ما علی المسلم من قضازه فی ان یکون مظلومن ما لم یکون شاکن فی دی، و هیچ مشکلی برای مؤمن نیست که مظلوم باشد مادامی که از دینش ماگه نرود، ولا مرتابن به یقینه و در یقین او خدشهی وارد نشود. و حاضهی حجتی علاقهی را که قصده قصدها، ولا کنی اطلخت لکه منها به قدر ما سنه من ذکرها، که امام ادامه میدهد به قسمت بعدی و اشاره میکند. بسیار خوب، کار شروع شد. از اینجا به گونه ای که امیر المؤمنین به کنج خانه نشست، قصب خلافت شد. اما والله لقد تقمص فلانون، ناچارم بگم خدمتون، و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. خطبه سوم نهج البلاغه، باشد زمانی شرح آن خواهیم گفت همینجا خدمت دوستان. به خدا قسم ابوبکر فرزند ابو قحافه تقمص کرد، یعنی پیراهن منو تنش کرد. و او میدانست که من مانند قطب میانی آسیابم نسبت به اسلام و او و همگان. ینهدر عن سیل ولا یرقا الی طیر، مرغ نمیرسد به توانمندی من پر بزند و دیگران نمیتوانند اون وضعیت من رو درک کنند. فسدلت دونها ثوبا، اما من کوتاه اومدم. و تبعیت آنها کشها، خودم رو کنار کشیدم. و بعد ادامه سخن حضرت بماند. بسیار خوب، کار به اونجا کشید که امیر المؤمنین رفت به کنج خانه. البته در این زمان ماجرای شهادت صدیقه طاهره اون هم پیش آمد که بماند. علی تنها شد. رسول خدا به او گفته بود که یا ابوالحسن ان قلیلا انحد رکناک، به زودی دوتا رکنت خورد میشه. علی روزی که دستش رو از تربت و خاک فاطمه تکان میداد گفت پیام پیامبر این بود. رسول خدا یه رکن من بود، فاطمه رکن دوم من. هر دو رو از دست دادم و تنها الان در این مدینه. اما امیرالمؤمنین در این سالها چه کرد عزیزان؟ شد اقتصادی ترین و کارآفرین ترین مرد آن روز مدینه. بارها خدمت دوستان گفتم میرید مسجد شجره محرم بشید برای مکه، اما هنگامی که تابلو رو نگاه میکنید نوشته آبار علیین، آبار علیین. آبار جمع بئر از جان من، یعنی چاه. 37 حلقه چاه رو در اون فضای امین مدینه امیرالمؤمنین قرض کرد. این همون مردیه که وقتی کیسه رو به دوش گرفت گفت چی به دوشت داری پسر ابی طالب؟ گفت ان شاء الله 1000 نخل خرما، چون 1000 دانه خرما در این کیسه است. و این کارو کرد. این همون مردی بود که و کانت یستسقی لنخل قوم من یهود المدینه، حتی آبکشی برای یهودیان مدینه همون روز کرد. حتی چنین کارهایی را هم انجام داد. اون مردی بود که کار را آنچنان انجام داد که موقوفات او باقی ماند برای آیندگان و برای محتاجان و فقیران مدینه. اون سال سالها رو گذروند به تولید کار و تلاش و فعالیت. و در این حال اگر هیئت حاکمه و سه خلیفه مراجعه به علی می کردن، دست رد سینه اونها نزد عزیزان، کمکشون کرد. اگر فکری از علی می‌خواستند، به قایتی که هر سه گفتند لولا علی لهلک فلان، اگر علی نمی بود در این مسئله، عمر هلاک میشد، ابوبکر هلاک میشد، عثمان هلاک میشد، که شواهد اینها دقیق در کتب علمی ما موجوده که هر سه گفتند خلفای سگانه این اقرار و اعتراف رو در بعضی از صحنه ها انجام داده. این دوران هم به پایان رسید، اما طولانی بود، خیلی طولانی بود، 25 سال طول کشید عزیزان، و این سیاست‌های مختلف سه خلیفه را امیرالمؤمنین شاهد بود. کار به آنجا کشید که عثمان کشته شد. حامی مسلم عثمان در این که چنین اتفاقی نیفتد، چون امیرالمؤمنین می‌دانست خلیفه کشی باب می‌شود و نوبت خود او هم خواهد رسید، حتی حامی اول عثمان تاریخ می‌نویسد امیرالمؤمنین و فرزندان او بودند که نگذارن چنین اتفاقی و شورشیان چنین کاری رو انجام بدن. اما هنگامی که این کار انجام شد، پیراهن عثمان بلند شد و کسی که متهم به خون عثمان شد توسط بنی مروان علی ابن ابی طالب بود و شد آنچه شد که می دانید. بسیار خوب، کار به اینجا کشید، دوران پنجم شروع شد عزیزان، دوران انتهایی عمر حضرت شروع شد. خطبه سوم، فمارانی الا و ناسو که عرف زبع، دیگه مردم دیدن تجربهشون رو کردن، نمیتونن کاری انجام بدن، کسی رو ندارن. امیرالمومنین فهمد مانند گله ها مردم ریختن به طرف خانه من. الی یتسالون علی من کل جانب، از همه طرف مردم حمله کردن به سوی من. حتی لقد وطع الحسنان، حسنان کم سن و سال نبودن امام حسین، امام حسن در اون شرایط، اما نزدیکی بود اینا له بشن زیر دست و پای مردم. و شق اطفای مجتمعین حولی کربیزت الغنم، مانند گله گله مردم دور من رو گرفتن که گفتن علی چاری نداری جز این که خلافت رو بپذیری. من قبول کردم، به صحنه آمدم، به صحنه خلافت ظاهری، نه ولایت الهیه. اما فلما نهست و بالامر لا اله الا الله، مثل این که اون چیزهایی که وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی پیشبینی او را به امیرالمؤمنین در خلوت ها کرده بود رخ می دهد. عزیزان من، فلما نهست و بالامر، من اومدم مسلط شدم بر کار، اما به مجرد این که من کار رو به عهده گرفتم چه خبر شد؟ خوب گوش کنید. نکف طائفتون، نکف شکستن، طائفه پیمانشان را شکستند، شدن کی؟ شدن اهل جمل، طلحه و زبیر. ناموس پیامبر رو همراه کردند و قائله جمل در همون ماهای اول خلافت امیرالمؤمنین شکل گرفت. و مرقت اخرى، گروه دیگه مارق شدن. مرقه به معنای خرجه، میگن چی؟ خوارج. اینها کسانی بودن، گروه اول کسانی بودن که عالم متحتک بودند، گروه دوم جاهل متنسک بودند. و این دو کس پشت علی را شکستند، عالم متحتک، عالم حریم شکن، و نادان متنسک و مقدس معاب. اینها کسانی بودند که پیشانی پینه بسته، حافظ قرآن، هنگامی که خرما در مسیر نهران افتاده بود از باغ یک کسی بیرون، از دهان یکیشون در آوردن، گفتن این مال غیر حق خوردن نداری. اما حافظ قرآن، صحابی پیامبر، خباب عرت رو دیدن، گفتن کجا میری؟ گفت دارم میرم فلانجا. شکم همسرش رو دریدن، نوزاد رو بیرون کشیدن و گردن نوزاد رو زدن. اینها چنین جماعتی بودن. فرمود و مرقت اخرى و قصت آخرون، گروه سوم چیکار کردن؟ قصد، با تا یعنی چی؟ یعنی ظلم. شدن ناکسین، قاستین، مارقین. قاستین کیان؟ معاویه و شامیان. حالا عجیب این جمله حضرت، که انهم لم يسمع الله سبحانه، گویا اینها این آیه قرآن رو نشنیده بودن که تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. خدا این جهان آخرت رو برای کسانی قرار داده است که در دنیا زیاده خواهی و علو و ظلم و ستیزه نکنند. و العاقبه للمتقین، ریشه همه رو امام میفهمد. بلا، والله لقد سمعوها و رأوها، شنیدن. ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم، هر ستای اینها دنیا تو چشمشون جلوه کرده بود. و راقبهم زبرجها، دلشون برای دنیا لک میزد، هیچ کدومشون حرف خدا نداشتن، نه اهل جمل، نه اهل نهروان، نه اهل صفین. اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، اما به خدا قسم، به اون حقی که خدا به گردن من دارد، اگر وظیفه من نبود ریسمان رو بر گردن شطور می افکندم و این خلافت رو رها می کردم. اما می ایستم تا تا پایان می ایستم. تا کجا می ایستد امیرالمومنین توفیق بوده است در خطبه 182 من همینجا خدمت دوستان اوندم. گذشت این 4 سال و 9 ماه، چه شد با علی در جمع؟ حرف ها که شنید در صفین چی شنید؟ در با خوارج ابو موسی ها چه کرد؟ دیگه اینها صدها ساعت توضیح میخواد عزیزان، تحلیل و نقد و بررسی اینها. اما کار با اونجا کشید که همین رو براتون بگم که علی ایستاد در آخرین خطبه و سخنرانی عمرش در حضور یارانش. عزیزان دیدید فرمانده قدرتمندی که میتواند اون درب را بکند، نیرومند توانمندی که چنین شجاعتی رو دارد، بایسته در حضور یاران و سپاهش گریه کنه. اینو دیدید؟ ببینید چه اتفاقی افتاده. تو این شب شهادتش دارم میگم، آخرین سخنرانی که میرسه با اون انتهای خطبه میگه این اخوانی الذین رکبوا الطریق، کوم برادرانی که با من بودن و مضوا علی الحق رفتن، این عمار، عمار کو، این ابن تیهان، ابن تیهان کو، این ذو شهادت، این ذو شهادت، این کو، این نظرائهم من اخوانهم کو، برادران دیگه من، الذین تعاقدوا علی المنیه که با من پیمان شهادت داشتند و ابردوا برؤوسهم الی الفجره، اما سرهای اینها رو هدیه بردن برای فاجران، برای معاویه و امثال او. ثم ضرب بیده علی لحیته، به اینجا که رسید علی با دستش ریش دستش گرفت مقابل یارانش سپاهش و ضرب به یده علی لحیته الشریفه فاطال البکا، با صدای بلند شروع کرد به گریه کردن. یعنی چی؟ یعنی خداحافظ اوه علی اخوانی الذین طلب القرآن، آه بر برادران من که تالیان و قاریان قرآن بودند و به قرآن عمل می کردن، تدبر الفرائض فاقامو، فرائض رو می دانستن زنده می کردن، احیب و سنت و اماط البدعه، سنت رسول خدا رو زنده کردن، دعول الجهاد فعجابو و وسقو بالقاعد فتبعو، می گرفتن به یه سخن رو اگر من چیزی می گفتن منو تنها نمی گذاردن، الجهاد الجهاد عباد الله و انی معسکرون، فرمود جهاد جهاد بندگان خدا، آماده باشید که میخواییم بریم. اما در ادامه می نویسد که فما دارت الجمعه حتی ضرب ابن ملجم، اما از این سخنرانی به جمعه نکشید که فرق مبارک علی شکافته شد. 63 سال عمر این بزرگ مرد الهی را در 1 ساعت با دوستان عزیز مرور کرد. از آنجا که مسعودی میگوید ولد فی کعبه، از آنجا که در کعبه متولد شد تا آنجا که مانند شب 19 در محراب مسجد کوفه قتل فی محراب عبادته، به شدت عبادته، به تعبیر اون مرد مسیحی کشته شد در محراب عبادت به خاطر شدت عدالت ورزی. این سیمای نازنین 5 مقطع و دوره زندگی امام شماست عزیزان، که امشب شما ماتم سیاه اون رو به تنتون کردید. حالا اجازه بفرمایید اگر الان بلند شیم بریم کوفه در این شهر 21، فکر میکنید چه اتفاقی میافتد؟ خب اولا که محمد حنفیه میگوید که کار پدرم در این شب به جایی رسید عجیبه که ما رو جمع کرد، با ما خداحافظی میکرد، میگفت الله خلیفتی علیکم، خدا جانشین من بر شماست، هو حسبی و نعم الوکیل، اوصاهم، مطالبی رو امام بازگو میکرد. اما جوری شده بود که سم تزاید ولوج و سم فی جسده شریف، دیگه سم تو وجود مبارکش اومده بود. این طبیبه رو گفتن اومد، این پزشک یه معاینه از حضرت کرد به عنوان آخرین معاینه، نگاه کرد گفت فرزند بزرگ شیه، حضرت مجتبی رو صدا زد فرمود بگید باباتون وصیت کند. عرق پیشانیشو جمع میکرد امیرالمومنین، گفتم بابا خیلی پیشانیتون عرق میکنند، فرمودن جدتون رسول خدا فرمود از نشانه های مرگ مؤمن این است که عرق سرد بر پیشانی او در لحظات مرگ می نشیند. بیایید من میخوام شما رو توصیه کنم، حیفم میاد ممکنه وقتی من وقت شما رو بیشتر امشب بگیرم، اما اگر سال یه مرتبه نگیم کی بگیم؟ بیایید حلقه بزنیم با هم دور بستر پدر، بگیم علی جان ما فرزندان شاید ناخلفی باشیم اما ما رو هم توصیه کن مثل حسن و حسین. وصیت نامه حضرت رو من سریع فقط ترجمه میکنم خدمتون، 4-5 دقیقه تمام عرض بنده. فرمود اوصیکما به تقوی الله، بابا حسن حسین شما رو توصیه میکنم به تقوای الهی. و الله تبقیت دنیا و این بقت کما، نپیچید به دنیا ولو دنیا بیاد سراغتون، کشت مرده دنیا نباشید. خیلی تحفه نیست، آش دهنسوزی نیست. ولا تأسفا علی شیء منها زوی عنکم، تأسفش نخورید اگر چیزی از دنیا از دستتون رفت. اما فرزندان من قولا بالحق، شما رو به جان علی حق بگید همیشه. و عملا للعجر، عمل کنید برای خدا. و کونا لظالم خصمن، تو زندگیتون خصم ظالم باشید. و للمظلوم اونا، و یار مظلوم باشید. اوصیکم، حالا گوش کن عزیز من، خواهر و برادر، من عذرخواهی میکنم از عزیزانی که به خاطر وضعیت مکان بیرونند. شما بزرگواران عزیز، خانم ها و آقایان بیرون دقت کنید. اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی، توصیه میکنم شما تمام فرزندانم را حالا. و من بلغه کتابی، و هر کسی در آینده زمان این نوشته من دستش میرسه، مثل شما ها که رسیده دستتون الان، به چی توصیه میکند؟ دوباره به تقوی الله و نظم امرکم. شما را به تقوا و نظم و برنامه ریزی تو زندگیتون دعوت میکنم، مثل اینکه از لوازم قطعی تقوا برنامه داری و نظم. عزیزان، تقوای اقتصادی نظم اقتصادی میخواهد، تقوای علمی نظم علمی میخواهد، تقوای خانوادگی نظم خانوادگی میخواهد. و نظم چی میگه امیرالمومنین تو لحظه جان دادن به شهادت؟ و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم. و شما رو دعوت میکنم به اصلاح ذات البین، به اختلاف ها رو به کنار زدن، به اصلاح کن. من از جدتون رسول خدا شنیدم که اصلاح بین دو نفر از یک سال نماز و روزه کامل فضیلت بیشتری دارد. از اینجا لحن امام عوض شد، فرمود الله الله. یعنی چی؟ یعنی شما را به خدا، شما را به خدا. فل ایتام، اولین توصیه، شما را توصیه میکنم. من یه جمله بگم بعد اینا رو ترجمه کنم سریع. مثل این که شما ببینید امام اساره خواسته هاشو داره کجا مطرح میکنه؟ تو این لحظه مطرح میکنه. این دیگه خواسته های جدی امام علی است. فرمود الله الله فل ایتام فلا تقبو افواههم، دهان یتیما رو نذارید یه روز پر باشه یه روز خالی. ولا یزیعوا او به حضرتکم، نگذارید اینا تلف بشن از بین بره وجودشون در جامعه. والله الله فی جیرانکم، شما را به خدا نسبت به همسایگانتون. این وصیت پیامبر شماست. ما زنا یوسی بهیم حتی زننا انه سیورثه، اونقدر پیامبر به همسایه توصیه کرد که ما گمان کردیم همسایه هم ارث میبرد. سوم، والله والله فی القرآن، شما رو شیعیان و عزیزان من که دارید نامه من و وصیت نامه منو میخونید، توصیه میکنم به قرآن. لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، نکنه شما شعار قرآن بدید دیگران در قرآن، در عمل کردن به قرآن از شما جلو بزنند. الله الله فی الصلاه، شما را توصیه میکنم به خدا قسم به نماز. فانها عمود دینکم، عمود دین شماست. اون شب 19 هم در نماز گفتیم و الله الله فی بیت ربکم، شما رو توصیه میکنم به خانه خدا. ولا تخلوه ما بقیتم، نگذارید خانه خدا خالی باشد. فانه ان ترک لم تناظرو، اگر خانه خدا رو گذاردید شوکت و عشمت اسلام میره. والله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله، الله الله شما رو به خدا در جهاد با مالتون و جانتون در راه خدا بند. و علیکم به تواصل، به شما توصیه میکنم دلاتون رو با هم نزدیک کنید و تواصل، دستتون رو برای هم باز کنید. و ایاکم و تدابره و تقاطع، نکنه پشت به هم کنید چشم دیدن هم رو خواهر برادر نداشته باشید. ولا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، نکنه امر به معروف و نهی از منکر رو رها کنید. فیولا علیکم شرارکم، بعد شراتون بر شما حاکم میشن. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، هرچی هم دعا میکنید دعاتون مستجاب نمیشه. تموم شد، اما بگذارید این آخرین بند وصیت رو هم بخونم. تکون میده دنیا، تکان میده. یا بنی عبدالمطلب، فرزندان عبدالمطلب که گرد بستر من نشستید. لا الفینکم تخوزون دماء المسلمین خوزا، نکنه فردا بیفتید تو جامعه خونبهای علی رو بخواید طلب کنید، بگویید قتل امیر المؤمنین، قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کشته شد. الا لا تقتلن نبی الا قاتلی، بدونید یه نفر رو کشته است ابن ملجم، یه نفر رو باید بکشید ولی اون یه نفر علی باشه. لا تقتلن نبی الا قاتلی، انظروا انا ازا انمتو من ضربتهی هازا فضربوه ضربتن به ضربه، اگر هم خواستید او را بکشید ابن ملجم یک ضربه به من زده، حق یه ضربه زدن بیشتر ندارید. ولا تمثلو بر رجل، نکنه شکنجش کنید، نکنه بدنشو آزار بدید، قطعه قطعه کنید. من از جدتون رسول خدا شنیدم که فرمود ایاکم والمسلم ولو بالکلب العقور، این کارا رو ولو با سگ گرهم انجام ندهید. چه رسد به یک انسان؟ و السلام علیکم و رحمت الله. وصیت نامه وجود نازنین حضرت تمام شد، دیگه دیدن وجود مبارکش هی داره تکان میخوره، سر رو بلند کرده به آسمان میگه علیکم السلام یا رسول ربی، ای فرستادگان خدا سلام بر شما. ای میگه لمثل هازا فلیعمل العاملون و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، عرق جبینه و هو یذکر الله کثیرا، هی عرق میکنه، هی نام خدا میبرد، مازال یذکر الله کثیرا و یشهد الشهادتین. دیدن دیگه علی داره شهادتش رو میخونه، اشهد ان لا اله الا الله، ثم استقبل القبله، امام رو به طرف قبله کرد، قمز عینی چشمهای علی بسته شد، مد در رجلی پاهای مبارک امام به درازا کشید، شهادت رو کامل کرد، ثم قضا نحبه، دیدن آخرین نفس امیر المؤمنین بیرون آمد و انا لله و انا الیه راجعون.